بسم الله الرحمن الرحیم.
درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تعیین مقدار معانه بود، سعتن و زیغن. چهار تفسیر در باره معانه بیان شد که تفسیر چهارم مورد قبول قرار گرفت. و آن است که هر چیزی که انسان در زندگی روزانه خود با روش معتدل صرف میکند، این جزء معونه اوست. خواه مربوط به اکل و شرب او باشد که اصل حیات به او وابسته است، و همچنین مربوط به پوشاک و مسکن او باشد که بخشی از امکانات حیات به او تکیه میکند. خواه بس مصارف واجب و مستحب به او باشد، نظیر حج یا زیارت های مستحب، یا هیچ کدام از این سه قسم نباشد، جزء کارها و شؤون عادی مردم باشد، نظیر مهمانی ها و هدایا و مانند آن، مشروط به این که در حد معقول و مقبول باشد، یعنی منزه از افراط تفریط. در مثال هایی که صاحب اوربرزوان در ذکر کردن، مسئله عرش و احیانا دیه و امثال ذالک را هم یاد کردن. یه وقت از عرش و غرامت ها و زمان های مالی خطئی است، یه وقتی عمدی. اگر انسان خطئاً مال کسی را تلف کرده است، یا به بدن کسی آسیب رسوند، و یا حتی شبه عمد کاری کرده است که دیه بدهکار شد و باید غرامت بپردازد، اینها جزء امور واجبی است که از دین او محسوب می شود. ولی در قتل عمد و مانند آن، مسائل مالی را باید تعهد کند. در قتل عمد حکم اولیش قصاص است، دیه نیست. ولی اگر با توافق طرفین، یعنی قاتل و اولیای مقتول، به مقدار معینی از مال تسالف کردن، اون مال را باید بپردازد، و همچنین کفاره قتل عمد بر او واجب است، باید بپردازد. اینا امور مالی است که روی عمد او مرتکب شده است. آیا اینها هم جزء هزینه اوست که خمس ندارد، یا اینها در حد مصرف‌های اسراف‌گرانه است و خمس دارد؟ بعضی خواستن بگویند به اینکه گرچه پرداخت دیه در بعضی از موارد و غرامت‌ها واجب است، لکن چون در اثر تعدی و افراط عامدانه او بود، اسراف محسوب می‌شود و هزینه های اسرافی جز معونه نیست. اگر او عمدن مال کسی را تلف کرد، یا به جان کسی آسیب رسوند، یا مثل و قیمت را ضامن است در مسئله مال، یا دیه بر عهده اوست در مسئله جان، و این گونه از موارد چون با معصیت و عمد آمیخته است، اسراف محسوب می شود، و چون اسراف است جز هزینه او نیست. لکن ملاحظه فرمودید که صاحب عرب رضوان لعلی نوع این عرش ها و قرامت ها را به حساب هزینه آورده و در این مسئله قالب تفصیل نشدن. بل حقوق لازمت له به نظر او کفارت او ادای دین او عرش جنایت او قرامت ما اطلف او عمدن او خطئن. لکن اون چه به ذهن میرسد آن است که این دین فعلا اسراف محسوب نمیشود. فرق است بین این که او نباید کاری انجام بدهد که عهده‌دار غرامت‌های مالی باشد، این سخن حق است، ولی اگر کاری را انجام داد که عهده‌دار غرامت‌های مالی شد، این دین فعلا بر او مستقر است، یک غرامت لازم و واجبی است و شاید اسراف محسوب نشود. اما اگر کسی پیشه و حرفه او این است، نه اینکه حالا یک بار آمدن چنین کار کرده باشد، اصلا پیشه او این است، آدم فرد غیر مبالی است، بدون مبالات مال مردم به جان مردم را از بین میبرد و مجبور میشود که کفاره بپردازد، غرامت فدیه و عرش جنایت تأدیه کند، بعید است اینها جزء معونه او محسوب بشود. پس نه به اون تضییقی است که بعضی ها مقید کردن، گفتند این عرش و غرامت باید در حالت خطا باشد، حالا عمد را شامل نمیشود، و نه اون اطلاقی که از صاحب از عروه برمی آید که هر گونه غرامت های عمدی هم جزء معونه محسوب بشود. این چنین نیست. اگر کسی در اثر بدمستی ها نوعا غرامتی بر عهده اوست، چنین کسی تقریبا مصرفانه دارد مال صرف میکند، این بعید است که جزء هزینه او محسوب بشود. اصل اون کار حرام است، اما این فعلا پرداختش بر او واجب است. این بعید است که عقلا از اطلاق معونه بر او تحاشی داشته باشند، میگن خرج سال است، چون که در کم کردن درآمدها در و پرداخت مالیات، این گونه از درآمدها را به حساب، این گونه از خرجا را به حساب هزینه سال می آورند. نه، اسراف، چون این مال اگر مستقیما تلف بکند، مثل مال خودش عمدن بخواهد به دریا بریزد، این ولو یک بارم باشد حرام است و نسبت به خمس هم حکم تکلیفی دارد هم حکم وضعی، و نسبت به اون چهار پنجم حکم تکلیفی دارد حکم وضعی ندارد، که خود اتلاف مال مستقیما اسراف باشد. اما اگر نه، یک کاری کرده است که مال بروست، مخصوصا در صورتی که نداند که کیفرهای مالی هم دارد، عمدن تن به جنایت داده است اما نمیداند وقتی این کار را کرده است باید کفاره پردازد، باید دیه بدهد به مانند آن، مخصوصا در این گونه از موارد. بنابراین میشود گفت به این که چون بنای عقلا هم این است که اگر خواستن هزینه سال را کسر کنند و مازاد را به عنوان درآمد ارائه کنند، اون چه به عنوان عرش جنایت، به عنوان غرامت اتلاف ها بر عهده اونهاست، اینا را به حساب هزینه می آورند. مطلب دیگر آن است که در بعضی از موارد مشکوک است که آیا این شی جزء هزینه است یا نه. این شک گاهی درباره هزینه تجارت است، گاهی درباره هزینه خود شخص. این یه بحث کلی است، اختصاصی به مسئله هزینه شخص ندارد، منتها این را معمولا در این باب مطرح کردن. صاحب جواهر رضوان الله علیه، مرحوم حاج آرزو هم همچنین و بزرگان دیگر هم همینطور. و اون این است که ما سه حال داریم. حالا که معلوم شد در تمام این اقسام هفتگانه، یعنی از غنیمت و قوس و کنز و معدن و زمینی که ذمی از مسلم می‌خرد و حلال مختلط به حرام و کسب مانند آن، هر کدام از اینها اگر هزینه ای داشت، هر کدام از اینها فرضاً هزینه داشت، اون هزینه یقینا مستثناست. در خصوص چون اون مسئله زمینی که ذمی از مسلم می خرد یا مال حرام مختلط به حلال، اونا جز غنیمت نیست. و بعضی هم خواستن بگوین خمسی، اون خمس مصطلح نیست، ولی ثابت شد که خمسش خمس مصطلح است ولو به عنوان غنیمت نباشد. پس خمسی که واجب هست خواه به عنوان غنیمت باشد که آیه سوره انفال میگیرد، یا نه غنیمت نباشد، نظیر اینکه زمین رو ذمی از مسلم میخرد یا حرام مختلط به حلال، که این غنیمت صادق نیست ولی در این دو مورد خمس هست، لذا بعضی خواستن بگن این خمس مصطلح نیست. به هر تقدیر در هر جایی که معیار غنیمت هست، هر هزینه ای که در خود اون کار صرف بشود اون هزینه مستثناست، زیرا اگر اون هزینه را کم نکنن غنیمت صادق نیست. یعنی کسی که برای کندوکاو معدن مالی صرف کرده است و سودی به دست آورد، اگر اون هزینه را کسر نکنن اون درآمد معدن به حساب غنیمت نمی آید، و همچنین قوس و کنز و مانند. پس در اون گونه از موارد هزینه خود کار مستثناست، چون که در باب کسب هم هزینه خود کار مستثناست. لکن در خصوص فاضل معونه هزینه کاسب و عائله او هم مستثناست، لذا این بحث به معونه برمیگردد، اختصاص ندارد به معونه کار یا معونه صاحب کار. در بحث معونه سهالت است. یه وقت ما یقین داریم که این جزء معونه هست، اگر یقین داشتیم جزء معونه است از اطلاق و عموم ادله مستثناست و متعلق خمس نیست. یه وقت داریم یقین داریم که معونه نیست، خب چنین چیزی یقینا متعلق خمس است، مشمول اطلاق یا عموم است. حالت سوم حالت شک است، نمیدانیم که این شی جزء معونه است یا نه، حالا خواه معونه کار یا معونه صاحب کار. آیا در این گونه از موارد خمس هست یا نه؟ آیا اطلاق ادله خمس شامل می شود یا نه اطلاق ادله خمس شامل نمی شود؟ ما به اصل موجود در مسئله مراجعه می کنیم و اصل موجود در مسئله هم براءت است، چون شبهه تکلیف حکمیه است و شک در تکلیف. برای اینکه روشن بشود مرجع اطلاق یا عموم دلیل خمس است و یا مرجع اصل براءت، باید این شبهه را تشریح کرد که این شبهه گاهی شبهه مفهومی است گاهی شبهه مصداقی، و اگر شبهه مفهومی شد گاهی مردد بین متباینین است گاهی بین اقل و اکثر، و علا ای تقدیر گاهی مخصص متصل است گاهی مخصص منفصل. چون احکام اینها فرق میکند باید که هر کدام را جداگانه تعریف کرد. شبهه اگر مصداقی باشد، یعنی مفهوم معونه هیچ ابهامی ندارد ولی در مصداق معونه مشکوک است، پولی را این شخص صرف کرده است نمیداند در معونه صرف کرد یا در خارج معونه، در جایی که معونه کار مستثناست اونجا به خوبی روشن است، شخص پولی را خرج کرده نمیداند این پول را صرف این کندوکاو معدن کرد یا صرف هزینه روز کرد، پول را خرج کرد نمیداند برای کارهای شخصی خرج کرد یا برای این واحد تجاری خرج کرد. در مسئله معدن و کنز و قوس و مانند آن هزینه شخص جزء معونه محسوب نمی شود، هزینه این واحد تجاری جزء معونه محسوب می شود. اینجا شبهه مصداقی است، پولی را داد نمی داند به کسی قرض داد یا صرف کار خود کرد در باره فاضل معونه، این شبهه مصداقی است. تمسک به عام در شبهه مصداقی چون جایز نیست، پس نمی شود گفت این خمس دارد، چون شبهه مصداقی خاص است که از عام خارج شده است. حکم شبهه مصداقی روشن است که تمسک به عام روا نیست و اصلا براءت است، و اما شبهه مفهومی که در این گونه از موارد محل بحث است و محل ابتلا که ما نمیدانیم این جزء معونه است یا نه. این شبهه مفهومی یه وقت در مخصص متصل است، یه وقت در مخصص منفصل، و یک وقت امر دائره بین اقل و اکثر است، یک وقت دائره بین متباینین. اگر این مخصص متصل بود و امر دائره بین متباینین بود، یعنی ما نمیدانیم اون مفهوم این فرد را میگیرد یا فرد دیگر را، اون مفهوم مشتبه است که از شبه مفهومی گاهی به شبه صدقی هم یاد میکنند که شبه صدقی در مقابل شبه مصداقی است. شبه صدقی و همچنین شبه مفهومی مشکلش این است که سعه و زیغ مفهوم روشن نیست. شبه مصداقی آن است که در طرف مفهوم هیچ ابهامی نیست، ولی در انطباق اون مفهوم بر این و اندراج این شدت اون مفهوم شبه است، برای اینکه اشکال در فرد خارجی است در حقیقت. خب اگر مخصص متصل بود، خواه شبه به شبه مفهومی بود، خواه دائره بین متباینین باشد مثل مثالی که اشاره شد، یا دائره بین اقل و اکثر باشد، در هیچ کدام از این دو مورد تمسک به عام یا مطلق جایز نیست. وقتی تمسک به عام و مطلق جایز نبود، به اصل موجودی در مسئله مراجعه می شود و اون براءت است. چرا تمسک به عام یا مطلق جایز نیست در مخصص متصل؟ زیرا مخصص اگر متصل بود و مبهم بود، خواه ابهامش در اثر دوران بین دو تا معنای متباین باشد یا ابهامش در اثر دوران بین اقل و اکثر باشد، ابهام این مخصص متصل به عام یا مطلق سرایت می کند. این به منزله قرینه است، در یک کلام است. چون در یک کلام است و متصل به عام یا مطلق است، مانع انعقاد ظهور عام یا مطلق است. امر متصل مشکلش این است که ابهام او به عام به مطلق سرایت می کند، نمی گذارد برای عام یا برای مطلق ظهور منعقد بشود. پس خواه مردد بین متباینین، خواه مردد بین اقل و اکثر باشد، چون مخصص متصل است و نمی گذارد عام یا مطلق در عموم یا اطلاق ظهور پیدا کنند، این حجت نیست. ولی اگر مخصص منفصل بود یا مقید منفصل بود، مقید منفصل یا مخصص منفصل کاری با اصل انعقاد ظهور ندارد. هر لفظی که از مولا و حکیم و از متکلم صادر شده است ظهور خاص خود را دارد، اما آیا این ظهور حجت است یا نه، اون را باید با مخصص منفصل حل کرد. مخصص منفصل مانع انعقاد اصل ظهور نیست، مانع حجیت ظهور منعقد شده است. خب وقتی مانع حجیت ظهور منعقد شده بود، پس این عام یا مطلق ظهور دارد و اصل ظهور هم حجت هست، به مقداری که اون مقید یا مخصص از جلوی حجیت این ظاهر منعقد شده را گرفت، از این خارج می شود، بقیه می ماند. در مخصص منفصل اگر امر به شبه مفهومی بود، مخصص یا مقید منفصل بود و امر دائر بود بین متباینین، در چنین مواردی هم باز اجمال مخصص سرایت می کند به عام یا مطلق، باز نمی شود به عام یا مطلق مراجعه کرد. وقتی نتوانستیم به دلیل اجتهادی مراجعه بکنیم، یعنی دلیل لفظی عام یا مطلق، مرجع حاکم همون دلیل فقهایی است، یعنی اصل براءت. ولی اگر مخصص یا مقید منفصل، اجمالش در اثر شبهه مفهومی بود و امر دائره بین اقل و اکثر بود، مثل همه موارد محل ابتلای بحث معونه که الان این روزها مطرح است، که شبهه مفهومی است که آیا همه این امور چهارگانه شامل می شود یا نه. سعه و زیغ مفهوم روشن نیست. اگر این چنین بود که در اثر اجمال مفهومی دائره بین متباینین، اونم مخصص منفصل، چنین اجمالی نمی تواند سرایت بکند به عام یا مطلق. چرا؟ برای اینکه این مخصص منفصل یا مقید منفصل که امرش دائره بین متباینین است، ابدا اقل و اکثر است، اون اقلش یقینی الخروج است، اون اقلش یقینی الخروج است. در مقدار اکثر ما نمیدانیم که خارج شد یا نه، چون خود مخصص دائره بین اقل و اکثر است. به مقدار اقل یقینا توان تقیید یا تخصیص را دارد، بیش از اون مشکوک است. وقتی بیش از اون مشکوک شد، خود این مخصص منحل می شود به یک علم تفصیلی به شک بدعی. ما تفصیلا می دانیم که به مقدار اقل از عام یا مطلق خارج شد و نسبت به مازاد اون شک ابتدایی است. شک ابتدایی در تخصیص یا در تغییر مرجعش اصالت العموم یا اصالت اطلاق است. یعنی اگر ما یه عام می داشتیم یا یک مطلقی داشتیم که ظهور داشت و ظهورش منعقد بود، شک کردیم که آیا تغییری یا تخصیصی وارد شد یا نه، فحش کردیم و چیزی نیافتیم. با شک که در اصل تخصیص یا تغییر مرجع اصالت العموم یا اصالت اطلاق است. ولی در دوران امر بین متباینین نمیتوانیم مراجعه کنیم، چون اطراف علم اجمالی است. در اطراف علم اجمالی به هر کدام از دو طرف شما بخواهید بها بدهید، معارض با طرف دیگری است. شما در اطراف علم اجمالی قاعدش احتیاط است، حکم احتیاط است در همه موارد، به محل ابترام هست و نشانه های تنجیز هم هست. ولی در اقل و اکثر خودش منحل می شود به یک علم تفصیلی به شک ابتدایی. مرجع در شک ابتدایی اصالت العموم یا اصالت اطلاق است. فتحصل که اگر ما در باره معونه شک کردیم و منشأ شکم شبه مفهومی بود و امر دائره بین متباینین بود، جا باید احتیاط کرد، جا برای تخصیص نیست، نمی شود تخصیص داد. ولی اگر امر دائره بین اقل و اکثر بود و شبه مفهومی بود، یقینا اون مقدار اقل خارج است و در اکثر شک ابتدایی است، به اون مراجعه میکنه. در همه موارد این چنین است. ما اگر شک کردیم این جزء معونه است یا نه، به عموم یا اطلاق ادله خمس مراجعه بکنیم. خب این مقتضای قاعده است، ولی تطبیقش در مورد نشان مستلزمی فحص مستعنف است. نتیجه فحص مستعنف این است که ادله‌ای که در باب خمس فاضل معونه وارد شده است سه طایفه است. یکی اون اطلاقات اولیه است که نظیر آیه سوره انفال که مطلق غنیمت و درآمد را متعلق خمس می داند، خواه به عنوان فاضل معونه خواه نه. طایفه ثانیه روایاتی است که درباره درآمدهای کسبی است و در کنارش معونه را هم استثناء کرده است، نظیر صحیحه علی بن مهذیار. این یک قرینه متصلی به همراه دارد، مخصص متصلی را به همراه دارد، چون در همون صحیحه علی بن مهذیار مسئله معونه مطرح بوده است. این میشه مخصص متصل و اجمال او سرایت میکند به آن. طایفه سوم نصوص دیگری است که اصل معونه را استثناء میکند، فرمود الخمس بعد المعونه. حالا اگر چنونچه ما بودیم و روایاتی نظیر صحیح علی بن مهذیار و مانند آن، اینجا برای تمسک به عموم عام نبود یا اطلاق مطلق نبود و مرجع براءت بود، اگر ما شک کردیم که آیا معونه توسعه دارد یا توسعه ندارد، نمیتوانیم تمسک بکنیم، این رو منحل بکنیم به اقل و اکثر و در اکثر براءت جاری بکنیم و در اقل بگوییم خارج شده است و در اکثر به عموم عام یا مطلق تمسک بکنیم، بلکه به براءت مراجعه بکنیم اگر مخصص متصل بود. لکن بعد ما روایاتی نظیر صحیح علی بن مهذیار می داشتیم و اما روایات و ادله لفظی دیگر هم داریم که این مخصص می شود منفصل نه متصل. حالا اگر بعضی از ادله به سرنوشت ابهام مخصص مبتلا شد، اون ادله دیگر به وضوحشون باقی است. بیان ذالک این است که اگر ما یه روایتی داشتیم که مخصصش متصل یا منفصل بود، اجمال این مخصص سرایت می کند به عموم یا اطلاق همون روایت. ولی اگر طبق ادله دیگر ما روایات دیگر یک عام یا مطلقی داشتیم و طبق ادله روایات دیگر مخصص آمده است، اون مخصص منفصل که شبه مفهومی است و دائره بین متباینین است، ابهام او و اجمال مفهومی او به عام یا مطلق سرایت نمی کند. قهرن ما یه مطلقی داریم که مجمل شده است، مثل صحیح علی بن مهذیار مثلا، و یه عام و مطلقی داریم که به عموم و اطلاقش باقی است و مقام ما از همین قبیل است. اگر همه روایات و ادله نظیر روایت علی بن مهذیار و مانند اون بود، ما مشکل داشتیم، یعنی اجمال مفهومی سرایت میکرد به عام یا مطلق و نمیشد به عام یا مطلق تمسک بکنیم. ولی بعضی از روایات جداگانه مسئله درآمد را مطرح کرد و بعضی از روایات جداگانه معونه را استثناء کرده است، پس اجمال مفهومی معونه که امر دائره بین اقل و اکثر است به عموم عام یا اطلاق مطلق سرایت نمی کند. ما در مقدار متیقن میگیم خارج است، بقیه به عموم توسل میکنیم و بعد خمسش بپردازه. پس هر جا ما شک کردیم که آیا این جزء معونه هست یا نه، روی شبه مفهومی نه روی شبه مصداقی، و منشأشم همون مفهوم بود و دائر بین اقل و اکثر بود، با تخمیس بکنند، برای اینکه عموم یا مطلق به حجیت خود باقی است. هیچ دلیلی نداریم که این ظاهر منعقد شده از حجیت بیفتد. این خلاصه بحث اصولی مسئله و گوشه از این رو صاحب جواهر مطرح کرد و مقدار از این رو برای ماجارزا بعد هم تو فرماشات مرمای خویی و دیگران آمده. خب اگر چنون چه به اصل نرسد، به همون اطلاقات لفظی و ادله اجتهادی برسد که حکم همون است که گفته شد. مطلب دیگری که مرحوم صاحب جواهر مرحوم صاحب عرب رضوان داره مطرح کردن این است که ابزار و آلات و ادوات را در دو جا ذکر کردن. یه مقدار ابزار و آلات و ادوات است که شخص نیازمند است، یه وقت است که کاسب نیازمند است. چون که درباره معونه، همونطور که درباره معونه این چهار فرع راه داشت، معونه شخص درباره معونه کارم راه دارد. البته یه وقت از انسان زندگی او زندگی تجمل گرایان است، یه وقتی او تجارت تجمل گرایان است. این شبه مفهومی سعه و زیغش همونطوری که تو کار هست تو تجارت هم هست. این اصرار دارد که این مغازه را به این صورت هزین کند، آیا اینها جز هزینه کسب است یا نه؟ او همونطوری که در زندگی شخصی متجملانه زندگی می کند، در زندگی تجاری هم به شرح زد. این سعه و زیغ مفهوم همونطوری که درباره کار معونهای شخصی مطرح است، درباره معونهای تجاری هم مطرح است. اما ابزار و آلات و ادوات چرا که تهیه میکند، همون طوری که درباره خود کسب مطرح است، درباره کاسب هم ایشون دو جایی رو ذکر میکنن. یه وقت از فرش به مانندون تهیه میکنن و در اثناء ایثار اینا از بین میرود، یا مقتضی بقا نیست یا مانعی برای بقا پیش آمد. مقتضی بقا نیست، مثل ظرف هایی که بیش از چند ماه نمیماند. مانعی برای بقاست، مثل ظرفی که میشکند یا فرشی که میسوزد و مانند آن. اگر مقتضی بقا نبود یا مانع بقا بود، یعنی فرشی سوخت ظرفی شکست، خب این یقینا جزء معونه سال است، این حرفی در اون نیست. اما اگر نه، مقتضی بقا بود و مانی هم پدید نیامد، فرشی خریده که چند سال میماند، ظرفی خریده که چند سال میماند، حالا کل این جزء معونه همین سال محسوب میشود یا نه معونه سنوات بعد هم محسوب خواهد شد؟ این را میفرمان به این که این شخص به طور متعارف، البته منزهن از اسراف و تبذیر، نیازی به این لوازم زندگی دارد و بنای عقلا و عرف هم این است که یه فرشی تهیه میکنن، یه لباس تهیه میکنن، یه ظرفی تهیه میکنن، به این بیش از یک سال میماند. اینها را جزء هزینه میدانن، چون معونه که حقیقت شرعی ندارد، تهدیدی نکرده از شارع مقدس و به عرف هم این کار شده است. مفهوم معونه را وقتی ما از عرف گرفتیم، در تطبیقش هم بدون اسراف بر اینها که تطبیق میکنیم میبینی منطبق هست، پس اینا جزء معونه است. وقتی هم که بله چطور اگر خب البته اگر مازاد بر نیاز تهیه کرد که خارج از معونه است، نه، همین فرشی را که تهیه کرده است، این فرش بیش از یک سال میماند، یا همین ظرفی که تهیه کرده است، این ظرف بیش از یک سال میماند. سخن در این است، نه ظرف جدید، ظرف زائد یا فرش زائد. اگر این بیش از یک سال موند، نمیشود گفت که بعد از سال با دور تخمیس بکنن. چرا؟ چون این جزء خرج سال محسوب میشود، همون طوری که در باره درآمدهای مالیاتی هم این چنین است. اگه کسی ظرفی را خرید، بعد از پایان سال نمی آید اون ظرف رو دوباره قیمت بکند و بگوید که من مالیات او رو باید بپردازم. اینا جزء هزینه سال محسوب می شود. پس ابزار و آلات و لوازمی که برای خودش یا برای واحد تجاریش تهیه می کند هم مستثناست. اینی که مرحوم صاحب عروه اینا رو در دو جا ذکر کرده است، اون چه که مربوط به خود شخص است در مسئله 61 ذکر کرد، همون به کذا ما یحتاج و الیه من دابتن او جاریتن او عبدن او اسبابن او ظرفن او فرشن او کتب، بل و ما یحتاج و الیه لتزویج اولادی او ختانه و نحو ذالک، مثل ما یحتاج و الیه فی المرض و فی موت اولاده و عیاله الى غیر ذالک مما یحتاج و الیه فی معاشه. این بیانی که از مرحوم صاحب جواهر هست در ذیل این بحث که هزینه مرگ بستگان را هم باید عهده‌دار باشد، این مرا میشه سابقا این چنین نبود که ایشون فرمود که اون چی که متعارف شده است در عصر ما، یعنی این وضع بدی که الان ما داریم، این خیلی سابقه نداشته. اگه کسی مرد، به سراغ بازموندگان بروند به عنوان تسلیت و تعزیت و در همونجا در کنار سفره صاحب مرده غذا بخورن. این از بیانات نورانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و علیهم السلام است که شما روش جاهلی را نداشته باشید، کنار سفره صاحب مرده ننشینید. این دعب جاهلیت است. اسلام که آمد کلن این حکم را عوض کرد، یعنی فرمود مستحب است که برای بازمانده ها تا 3 روز غذا بدید. در جریان رحلت و شهادت جعفر رضوان الله علیه، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد منزل بازمانده شدن، بعد فرمود که شما از آل جعفر غفلت نکنید و اینها را اطعام کنید. دیگه این سنت شد و برای بازمونده ها مستحب بود تا 3 روز قضا بدن و مردخوری بالاخره مکروه است و این مردخوری که مکروه است سنت جاهلیت هم هست. در بعض از روایات دارد که این روش جاهلی را رها کنید و مدت ها همین سنت اسلامی رواج داشت. بعدها نزد متأخرین به همون وضع سنت جاهلی اوضاع برگشت. رضا صاحب جواهر دارد اون چه که تعارف فی عصرنا که هزینه‌ای برای مرده ها هست، اینم جزء معونی سال است، اینا رو مستثناست، خمس ندارد. این که فرمود که ما تعارف فی عصرنا، این نشانه آن است که در گذشته دور همون سنت اسلامی رواج داشت و بعدها دیگه برگشت، اوضاع جاهلیت شد. بله، مکروه برای کسانی که دعوت میشوند مکروه است. او برای حفظ و عرض خودش اطعام میکند، برای او اطعام مکروه نیست، برای دیگران استطعام مکروه است. یعنی غذای مرده را خوردن مکروه است، نه برای مرده غذا دادن. فرمود شما سنت جاهلی را رها کنید و این لقمه جاهلیت را فرو نبرید. غرض آن است که از این تعبیر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه برمی آمد که متدینین به همون سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مدت ها عمل می کردن، بعدها روش جاهلی شد. چون ایشون ندارد که اون چه که در باره انواع صرف می شود، فرمود ما تعارف فی عصرنا، مثل حالا هم انسان مبتلاست. خب ایشون فهمان که البته اینی که مرحوم صاحب عروه دارد ناظر به اون هزینه های اطعام اینها نیست، بالاخره هزینه تجهیز مرده خب مستثناست، ولی برخلاف هزینه اطعام، هزینه تجهیز مرده که خب به عهده بستگان است، البته اگر مرده مال داشته باشد که خب از خود مال او میگیره، ولی این دارد که اگر کسی یکی از اعضای عائله او مرده است، این همیشه هم بود دیگه. مما یحتاج الیه فی معاشی نامستثناست، اما ولو زاد علی ما یلیق به حاله مما یعد سفها و صرفا به نسبت الی لا یحسب منها. این فرمایشی بود که در مسئله 61 بیان کردن. در مسئله 62 ضمن این که مسئله سرمایه را ذکر میکنن، این آلات و ادوات را باز دوباره ذکر میکنن. میفرمایند مسئله 62 فی کون رأس المال للتجاره مع الحاجت الیه من المعونه اشکالون، فالاهوت کما مره اخراج خمسهی اولا خمسش بپردازن بعد این رجوع سرمایه کنن. و قبلا برج رسید به این که معونه ای که یعنی اون چرا که انسان جز سرمایه قرار میدهد و برای تأمین رفاه نسبی و متعارف هست، این جزء ابزار لوازم زندگی است و برای هیچ کسی مقدر نشده است که این همواره باید کارگر باشد یا چرخ دستی داشته باشد. و اگر بگوییم این خرج معیار است، اون معیار نیست، حاجت بالفعل معیار است. این اگر بخواهد الان خرج روز اوست، خرج روز رو اینه که مقدار مال تهیه کند و یه مغازه تهیه بخرد یا ماننده. خب ایشون فرمودن اشکالون، منشه اشکال این است که گاهی انسان اصولی حرف میزند، اصولی فکر میکند، روشن است، یه وقت است نه، در نهانش یه پیچیدگی هست، مطمئن نیست که آیا این واقعا شبه مفهومی است که من نتوانم تمسک کنم، شک دارد که آیا شبه مفهومی است، یه وقت یقین دارد که این شبه مفهومی است و مخصص متصل است و حکمش هم سرایت به عام است، این روشن، یا مخصص منفصل است، شبه مفهومی است و یقینا سرایت نمی کند، این فتوا می دهد، یه وقتی در همه این داوری ها گرفتار پیچیدگی است، نمیداند که واقعا شبه این طور هست. آیا در فنون روایتی که کلمه مخصص متصل است، این باعث نمی شود که اصل عام را مجمل بکند؟ در این که شبه مفهومی هست یا نه، در این که امر دائر است بین متباینن یا اقل و اکثر یا مانند آن مردد است، یا اصل این مسئله که آیا اجمال مفهومی مخصص منفصل سرایت نمی کند، او مسئله دارد، برش روشن نیست. در این گونه از موارد احتیاط میکنن، احتیاط وجوبی. منشأ همه مواردی که احتیاط وجوبی میکنن، یعنی فتوای احتیاطی میدن نه فتوا به احتیاط، این معنیش نیست که لست و ادری. یه وقتی فتوا به احتیاط میدن مثل اطراف علم اجمالی، اینجا حکم روشن است. مثل اینکه نمیدانن که شما این ظرف نجس است یا اون ظرف، میگن احوت، یعنی واجب است که، دیگه نمیگن احوت، واجب است از هر دو اجتناب بکنید اگه حل ابتلاتون بود مانند آن. اینجا فتوا به احتیاط میدن، دیگه روشن است. یه وقت در این گونه از موارد برای انسان روشن نیست که آیا اجمال مفهومی شما مخصص منفصل سرایت میکند یا نمیکند، این مردد است. اگر مسلم باشد که سرایت نمیکند، خب با عام تمسک میکند. اگر مسلم باشد که سرایت می کند، نظیر مخصص متصل، با عام تمسک نمی کند. مسئله روشن نیست. چون روشن نیست، در حقیقت میگد لست و ادری. لذا در این گونه از موارد مقلدین چنین مرجعی می توانند به مرجع دیگر مراجعه کنند. سرش این است که او در اینجا فتوا ندارد. این که میگد احوت این است، یعنی مسئله برای من روشن نیست. وقتی مسئله برای او روشن نشد، او فتوا ندارد. وقتی فتوا نداشت، مقلد آزاد است، میتواند به دیگری مراجعه بکند. اما اون راهی که طی شد یه راه طبیعی بود. اگر صاحب عرب رضوان علیه هیچ ابهامی در این فرازها یاد شده نداشته باشد، دیگه احوت نمیگوید در مسئله رأس المال، چون که از اون طرف بعضی ها برایشون مسلم است که سرمایه جزء معونه نیست. به صورت سریع فرفات بودن که اگه کسی خواست واحد تجاری راه اندازی کند، اول باید خود سرمایه را بپردازد، بعد وارد تجارت بشود. بر تقدیر فرمایش مرحوم سید که فرمود احوت آن است که خمس سرمایه را بدهد و سرمایه جز معونه محسوب نمیشد، منشأش همین است که عرض شد. اونگاه با آلات و ادوات میپردازند، گرچه های مسئله معونه را قبلا هم ذکر کردن، اما الان آلات برای آلات و ادوات تجاری این مسئله ترک کردن، چون که آلات و ادوات خود شخص را هم جداگانه مطرح کردن. همونطور که شخص غذایی دارد و ظروفی، واحد تجاری هم یه مواد اولی دارد که منزله غذای اوست و یک سلسله آلات و ادوات دارد. لذا آلات و ادوات تجاری را هم استثنا میکنن، یعنی در حکم سرمایه است. هر کسی درباره سرمایه گفت مستثناست، درباره آلات و ادوات هم میگه مستثناست. و کذا فی الآلات المحتاج الیها فی کسبه، مثل آلات تجاره للتجار و آلات نساجه للنساج و آلات زراعت للزرع و هاکذا، فالاحوت اخراج خمسها ایزن اولا. الحمدلله رب العالمین.